اون سخنی که پیامبر فرمودن من از حسینم، معنای مشهوری دارد که به اختصار و کوتاهی خدمتتون عرض میکنم و این است که حسین علیه السلام فرزند پیامبر است، ذریه پیامبر است، بنابراین روشن است که حسین علیه السلام از پیامبر است. اما اینکه پیامبر از حسین است به این سبب است که پیامبر دو حیثیت دارد: حیثیت نبوت و رسالت که حیثیت حقوقی پیامبر است، و حیثیت دوم حیثیت شخصی حقیقی. گویی در این روایت میخواد بفرماید که بر حسب ظاهر میخواد بفرماید که پیامبر از حیثیت حقوقی یعنی نبوت و رسالت از امام حسین است. پیامبر از حیث نبوت و رسالت کاملا وابسته به امام حسین، رهین امام حسین و به زبان عرفی و فارسی واندار امام حسین علیه السلام است. خب این بخش بسیار گفته شده است و همگان هم همین گونه تصور میکنند که اگر نبوت پیامبر دوام و بقا پیدا کرده است و رسالت پیامبر تا روز قیامت نه فقط باقی خواهد ماند بلکه پیوسته در حال گسترش خواهد بود، به خاطر نهضتی بود که امام حسین پرچمدار آن و بانی و مؤسس آن بود. یعنی این که اگر نهضت کربلا نبود، از نبوت پیامبر و رسالت آن حضرت چیزی باقی نمی موند. آنچه که باقی می موند ظاهری بود که هیچ گونه شباهتی به دعوت پیامبر نداشت. این تفسیر متعارفی است که در باره این حدیث شریف گفته شده و مکرر هم گفته شده، بنابراین تکرار نمی کنم. شاهد یا شواهد این تفسیر هم این است که بعد از پیامبر حوادث و رخدادهایی تا سال 61 هجری اتفاق افتاد، یعنی در طول 50 سال نیم قرن بعد از پیامبر حوادثی رخداد که گویی پیامبری نبوده است. حلال خدا حرام شد، حرام خدا حلال شد، فضائل اخلاقی به عنوان رذایل شناخته شد، رذایل اخلاقی به عنوان فضائل شناخته شد. نه فقط گویی پیامبر نبود بلکه گویی کرامت‌های اخلاقی انسانی هم نبود. اینم شواهدش. شواهدی بر قطعات تاریخی از این که واقعا فضائل از بین رفت، رذایل جایگزینه شد، امر معروف فراموش شد، نهی از منکر فراموش شد، بلکه بالعکس امر منکر می کردن و نهی از معروف کردن آنقدر زیاد است که گفتنش شر و تفصیلش علاوه بر این که مکرر گفته شد و شنیده این مربوط به کسانی است که به مباحث تاریخی اشراف دارن و تعلق خاطر دارن.
اما تفسیر دوم و تفاسیر دیگر؟
تفسیر دوم ارتباط با اون چه گفته شد ندارد. قبل از اینکه تفسیر دوم رو خدمتتون عرض کنم، یک توضیح کوتاهی که اهمیت ویژه دارد عرض میکنم خدمتتون، و اون اینه که در این حدیث شریف گفته شد که حسینان منی و انا من حسین. کلمه من ما در زبان فارسی اینجوری معنا میکنیم که من از حسینم و حسین هم از من است. ما در آیات قرآن که ما رابطه خودمون رو، خلق را با خدای متعال مطرح میکنیم و خدای متعال بیان کرده است، نفرمود که انا من الله و دنبالش هم دیگه حالا الیه راجعون. در مورد رابطه خلق انسانها و غیر انسانها با خدای متعال من الله نیست، آنچنان که در روایت فرمود من رسول الله من الحسین، اونجا هست لله. اگر شما در زبان فارسی هر دو یه جور معنا میکنیم، یا به خاطر محدودیت زبانه یا به خاطر غفلت از دقائق و ظرائف این روایات و عبارات عربی این زبان، در هر دو در اونجا میگیم که ما از خداییم. اینجا میگیم از خداییم. در روایت منسوب و منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که من از حسینم، در حالی که در آیه قرآن میخونیم که انا لله نه من الله، و در این روایت میخونیم که حسینان منی نه لی، انا من حسین و نه لل حسین. این ظرائف و دقائقی که در آیات و روایت وارد شده است مرز توحید و شرک است. یعنی اگر کسی گفته انا من الله شرک قطعی است، باید گفته شود لله. و در صورتی که در این روایت گفته شود که حسینان لی و انا لله حسین، اگر اینجور گفته اینگونه گفته شود، حداقلش اینه که حداقل خلاف ادب ساحت رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین اللهم صل علی محمد و آل محمد، افضل عبادات و افضل اذکار صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر است. این دیگه شرح مفصلی داره که در جای خودش گفته می‌شود که چرا مرز توحید و شرک است و همچنین چرا خلاف ادب نسبت به ساحت آن حضرت است. این بمونه. این نکته دیگر هم اضافه کنم خدمتتون، باز روایتی است که مشهور است، اگرچه سند آن چندان از قوت برخوردار نیست، ولی چون مشهور است و مشهورم باز شهرت بر این است که روایات مشهور اگرچه سندشان ضعیف باشد، این سندشون به وسیله شهرت تقویت می شود، میگن که منجبر می شود یا تکمیل می شود. حالا کار سند نداریم. روایتی رو باز مکرر شنیدیم که لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علیان لما خلقتوک و لولا فاطمه لما خلقتوکما. خب باز مخصوصا بر اساس عقاید شیعه یا دلبستگی ها و محبت و علاقه ای که شیعیان خاندان پیامبر علیه السلام دارند، معمولا اینجوری معنا میکنن که ما همه عالم را، خدای متعال میفرماید بر حسب این نقل، ما همه عالم را به خاطر پیامبر آفریدیم و پیامبر را به خاطر علی آفریدیم و علی و پیامبر هر دو را به خاطر فاطمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین آفریدیم. این هم اگر مقصود این باشه که پیامبر قایت است برای عالم هستی و امیر المؤمنین قایت است برای رسول الله، شرک است. و اگر مقصود قایتمندی نباشد، بلکه عظمت، بزرگی یا حیثیت مقدم بودن باشد، یعنی جهان را آفریدیم تا از این طریق پیامبر پدید آید، پیامبر را آفریدیم تا از این طریق و از این مجرا و مجلا امیرالمؤمنین پدید آید، و همچنین قسمت بعدیش، این هم خلاف ادب به ساحت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بنابراین اگرچه شأن امیرالمؤمنین بسیار بالاست و شأن حضرت فاطمه صدیقه طاهره سلام الله علیه بسیار بالاست، ولی توجه داشته باشیم که خود امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید من مانند بنده ای از بندگان محمدم. و حضرت فاطمه صدیقه کبرا کفر امیرالمؤمنین است، یعنی آن حضرت نیز مانند بنده ای از بندگان
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.
وقتی این گونه که شد، ما سر دراهی هستیم نسبت به روایات، هم روایتی رو که در آغاز خوندم که میخوام توضیح بدم خدمتتون، همین روایت دومی رو که به عنوان شاهد گفتم، هم آیه کریمه رو که به عنوان شاهد گفتم، سر دراهی هستیم یا باید این روایات رو بگیم با توجه به این که برخیشون سند معتبر ندارد یا دلالت معقول ندارد، باید نادیده بگیریم؟ اگرچه برای کسانی که توانایی دریافت معارف منطوی در این گونه روایات هست را ندارند،
بهترین کار همین است، بهترین کار همین است که از حیث سند و دلالت
اونها را نادیده بگیریم. کار دوم که بازم همین راه اول است، این است که بگیم
ما معانی این گونه روایات را
نمیدانیم، بنابراین سکوت میکنیم. این یک راه، اینا رو نادیده بگیریم. راه دوم این است که با استناد به اصول عقلی و معارف عقلی مطابق با قرآن و سنت اینها رو تفسیر کنیم، اگر توانستیم. اگر هم نتوانستیم، همون کاری کنیم که در راه اول خدمت
عرض کردم.
اما این تفسیرهای متعارفی که گفته می شود و شواهد تاریخی برای آن می آورد،
اون لوازم نادرست را دارد.
این مقدمه بحثم،
حداقل به اختصار این روایت رو توضیح بدم خدمتتون. اما معانی مختلفی که برای
این روایت میتوان ارائه کرد، خب این معانی که خدمت رو عرض کنم یه قدری از دقت بیشتری برخوردار هست، بنابراین حالا اگر جاییش هم به نظرتون رسید که مبهم است، وسط صحبت هم میتونید که بپرسید تو توضیح بیشتری خدمتتون ارائه کنم، یه تعابیر دیگری براش ارائه کنم تا قدری روشن‌تر شده باشد. و اگر هم معلوم بود که الحمدلله. اولین تفسیری که برای این سخن که حسین از من است، من از حسینم، این است که آفرینش، چه آفرینش موجودات مادی باشد مانند زمین، آسمان، در، دیوار، کوه، طبیعت، آیات آفاق و مانند اونها، یا آفرینش موجودات غیر مادی و معنوی باشد مانند نفوس، مانند قلوب، مانند ارواح، مانند موجودات برزخی یا موجودات فاقد بود، فرشتگان، ملکوتیان، جبروتیان و مانند اون. پیدایش و آفرینش چنین موجوداتی فرع بر این است که کثرتی، تعددی یا ویژگی‌ها و صفات جدای از یک دیگری در خالق وجود داشته باشد. مثلا اگر خدای متعال علمی ایجاد می‌کند، برای هر کسی که چیزی رو یاد میگیره ولو در حد آدرس و خونه خودشون باشه یا کمترین چیز رو یاد میگیره، این فرق در این است که خدای متعال عالم باشد، صفت علم رو به صورت منحاز و ممتاز داشته باشد جدای از سایر صفاتش، و اگر قدرت ایجاد میکنند، هر قدرتی که باشد، قدرت مادی باشد، قدرت معنوی باشد، قدرت انسانی باشد، زمینی باشد، آسمانی باشد، ولی در حد قدرت یک مورچه ای که گندومی را حمل میکند. این فرق بر این است که خدای متعال صفتی به نام قدرت داشته باشد که این جدای از علم باشد. همچنین صفات دیگر، اگر حیات ایجاد میکنه باید همین گونه باشد، اگر اراده ایجاد میکنه باید خدای متعال مرید باشد، دارای صفت اراده باشد، اگر قول و گفتار ایجاد میکنه باید خدای متعال قائل باشد، اگر کلام ایجاد میکنه باید او متکلم باشد، اگر سمع و بصر ایجاد میکنه باید او سمیع و بصیر باشد، و همینطور بقیه صفاتی که بسا حد و اندازه نداشته باشد، بر حسب روایات 90 تا 100 تا 101، بر اساس دعای جوشن کبیر 1001، بر اساس دلایل عقلی صفات خدای متعال که به وسیله آنها جهان را ایجاد می کنند متعدد و متعدد باید باشد. این امر عقلی پذیرفته شدن هست. یک جمله فقط اضافه کنم خدمتتون، خدایی که علم نداشته باشد تولید علم و ایجاد علم نمی کند. خدایی که قادر نباشد قدرت ایجاد نمی کند. خدایی که سمع و بصر نداشته باشد ایجاد سمع و بصر گوش و چشم نمی کند. این یک نکته. دوم و مقدمه دوم برای این تفسیر اینه که خدای متعال بسیط است، واحد است، احد است، فرد است، به گونه ای که هیچ گونه تعدد، کثرت، تمایز نه در ذات خدا هست، نه در صفات خدا و نه در افعال خدا. امکان ندارد که ذات خدای متعال مرکب باشد از هر چیزی که مرکب باشد، حتی ترکیب از صفات سلبی. ترکیب از صفات ایجابی همین بود خدمتون گفتم، این که خدا عالم باشد، قادر باشد، سمیع باشد، بصیر باشد، اینا صفاتی باشد غیر هم دیگر. در نتیجه وقتی به خدا نگاه میکنیم، فرض کنید تونستیم خدا را هم ببینیم، یا ندیدیم تعقل کردیم درباره خدای متعال، ببینیم که خدا علم دارد، علمش غیر از قدرت است، قدرت دارد غیر از رحمت است، رحمت دارد غیر از غضب است. برای همینه که یکی رحمت میگیرد، یکی غضب میگیرد، یکی سخط میگیرد، یکی لطف و عنایت میگیرد. خدای متعال فرد واحد احد است که هیچ گونه تعددی در ذات و صفات و افعال خدای متعال معقول نیست و ممکن نیست. نه فقط او مرکب از علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و اراده و کلام نیست، بلکه مرکب از صفات سلبی هم نیست. یعنی این که در مورد خدا رو متعال بگیم که مرکب نیست، مرئی نیست، متغیر نیست، مکان ندارد، زمان ندارد، دست و پا و جسم و مانند اونها ندارد، حتی اینها هم به خدای متعال نمیتوان متصف شود یا نسبت داده شود. خدا واحدی است که به اصطلاح میگن بسیط، واحد و احدی است که هیچ گونه تعدد و کثرت در ذات و وصف و فعلش نیست. و همین خاطر است که ذهن هیچ انسانی، قلب هیچ انسانی، عقل هیچ انسانی و فراتر و فروتر از انسان توانایی ادراک ذات و صفت و فعل خدای متعال را ندارد. چون اگر ذهنی یا عقلی یا قلبی یا وهمی به توانت خداوند را تصور کند، قطعا تصورات مرکب خواهد بود. وقتی تصورم یعنی اگر خدا را ما بخواییم ادراک کنیم باید به صورت قالب‌های ذهنی ادراک کنیم. قالب‌های ذهنی مرکبند، خدا نامرکب، خدا واحد احد فرد است، بنابراین هیچ کسی نمیتونه خدای متعال رو ادراک کنه. این در جای خودش گفته شده و جزء امور نسبتاً روشن هست که تصور خدا رو نمیتوان کرد. هرچی رو که ما در ذهنمون میاریم به تعبیر امام صادق علیه السلام در حسب نقل، کلو ما میستموه به اوهامکم به ادق معانی، هر چیزی رو که شما از خدا تو ذهنتون آوردین، گفتیم خدا آن است، چشمامونم بستیم که دیگه چشمون در رو دیوار هم نیفته، کاملا پاک پاک فکر کنیم، گفتیم خدا آن است که جسم ندارد، تغییر ندارد، حرکت ندارد، غایت ندارد، اول ندارد، آخر ندارد، یا بگید علیم است، قدیر است، حی است و مانند اونها، هر چی که تصور در مورد خدای متعال کردید، فهو مخلوق مثلكم، اون که خدا نیست، او مخلوقی مثل شماست، اونی که تو ذهنتون به عنوان خدا آوردید، همچنان که خودتون مخلوق خدایی، اون صورتی هم که در ذهنتون، عقلتون، قلبتون، وهمتون آوردید، اونم یکی از مخلوقات خدای متعال است. خدا مخلوق نیست.
بنابراین هیچ کس
توانایی ادراک ذهنی و قلبی و وهمی خدای متعال را ندارد. و همین خاطر است که این برای این خدمت عرض کردم که خدای متعال واحدی است که نه اجزای درونی دارد، نه اجزای بیرونی، نه اجزای مفهومی و ذهنی و ماهوی دارد، نه اجزای عینی و خارجی. وقتی این گونه که شد، خدایی که این گونه واحد احد باشد، اگر بخواهد اشیاء مختلف و متعدد را بیافریند، یا باید اون خدای واحد خدای کثیر بشود، اون خدای فرد فردانیت را از دست بدهد، و یا باید آفرینش بی ملاک باشد، بی دلیل باشد، بی حساب و کتاب باشد. یعنی این که هر چیزی بتواند علت و خالق هر چیزی باشد، و یعنی سفسطه، یعنی شستن و کنار گذاشتن همه معرفت های الهی و بشری. به همین خاطر است که آفرینش در اختیار کیست؟ در اختیار بزرگترین اسم خدای متعال، که هم بر حسب روایات و ادعیه و هم بر اساس عرف دینی میگن اسم اعظم، اسم اعظم خدای متعال است که می آفریند. ویژگی اسم اعظم خدای متعال این است که در این حال که واحد است کثیر است، در این حال که فرد است و احد است، و هیچ گونه اجزای خارجی و بیدرونی ندارد، اما در این حال کل کمالات است، تمام کمالات ممکن و محتمل و متصور و موجود در عالم هستی در اسم اعظم خدای متعال هست. اسم اعظم خدای متعال کیست؟ وجود اقدس حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم اسم اعظم خدای متعال هست.
خب بر این اساس آفرینش
از طریق اسم اعظم خدای متعال یعنی پیامبر انجام می شود. نه فقط آفرینش در جهان طبیعت، نه فقط آفرینش در عالم ملکوت، بلکه در آفرینش در کل عالم هستی که بشمن ماسو الله. این جمله هم در نامه های یکی از نامه های امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به معاویه آمده است که نحنو سناء ربنا و ناس بعدو سناء لنا. ما امیرالمومنین می فرموید، اون هم در نامه معاویه میگه ما آفریده شدگان دست خداییم، ما مخلوقات دست خداییم، ما صنع خداییم، اما بقیه موجودات بدون استثناء که افضل و اعلای از همه انسان‌ها هستند و مخلوقات ما هستند. علاوه در این نامه امیرالمومنین علیه السلام در روایات دیگر از جمله در توقیع مبارک حضرت حجت
عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز آمده است.
باز شرح و تفسیر نمیگم تا برسم به همین نکته رو که دیگه داره زمان تمام میشه. پس آفرینش عالم هستی از طریق استدلال عقلی اشاره کردم کار اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت است از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهر آن حضرت. اینا اسماء اعظم و خدای متعال هستند که در سخن امام صادق صلوات الله و سلام علیه اونم به قسم جلال آمده است که والله نحن الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنا یعنی اسماء احسن خدای متعال هستیم. احسن همون اعظم است. آفرینش در دست اونها انجام می شود. این هم یک مقدمه. مقدمه دیگر اینه که و روایاتی رو که اضافه کردم ولو به اشاره اون جنبه عقلیش بود نم جنبه نقلی. مقدمه دیگر اینه که آفرینش عالم هستی موارد یک خدمتتون ارز کردم از اعلی لیین تا اسفل سافلین که بسید اسماء اعظم رخ می دهد گاهی مجاری خاص دارد. باز باید یه نمونه خدمتتون ارز کنم عنوان نمونه. اگرچه همه خاندان پیامبر بدون استثناء، خود پیامبر بدون شک، انبیاء بزرگ، رسولان الهی، اولیاء الهی، همه اینها ابواب دعای خدای متعال هستند، یعنی هر کس که عبادت می کند خدا را می خواند چه بداند چه نداند، چه نیت کند چه نیت نکند، اراده کند یا اراده نکند، دعایش از مسیر انبیا و اولیا به خدای متعال میرسد. مثل این که مثلا اگر بنده که دارم صحبت میکنم حرفای بنده برای که به شما برسه یه مسیر تو فضا باید طی کنه به شما برسه، چه من بدونم چه ندونم. اگر صدای بلندگویی جایی میرسه که صدای بنده نمیرسه، این صدا باید از طریق این سیم عبور کنه. دانستن و ندانستن من تأثیر ندارد، نیت کردن و نیت کردن من تأثیر ندارد. یعنی این گونه نیست که من چون میدانم صدای من از طریق این سیم به بلندگو میرسه پس از اینجا میرود، اگر نمیدانستم نمیرفت. چون من نیت کردم صدام از این سیم برسد برود و اگر نیت نمی کردم نه. دانستن و ندانستن در قوانین تکوین با هم برابر است.
یعنی این که وقتی که نمونه های دیگری به خدمت
نرس کنم، مثال های دیگری، اگر کسی ظلم می کنه بداند و نداند آثار تکوینی ظلمش تحقق پیدا می کند. اینجوری نیست که چون میدونه و ظلم میکنه اثر داره ظلمش و اگر ندونه نه. و همینطور بقیه موارد. چه انسانها، کسانی که دعا میکنند، کسانی که طلب فتح ابواب رحمت الهی را میکنند، کسانی که حل و رفع حاجات خودشون را از خدای متعال میخواهند، بدانند و ندانند از مسیر خاصی این انجام می شود. اون مسیر خاص هم انبیا هستن، اولیا هستن، فخر اونها و شأن اونها خاتم انبیا و خاندان مطهر آن حضرت صلوات الله و سلام علیکم اجمعی هست. ولی در این حال، در این حال که تمام دعاها از این مسیر عبور می کند، در روایات متعدد داریم و مکرر و مکرر شنیدیم میبینیم، یعنی جزء بدیهیات معارف شیعه است، و اون اینه که باب الحوائج شخص معینی است. در میان اولیاء بل اصاله خاندان پیامبر یکی حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه و یکم حضرت ابوالفضل العباس صلوات الله و سلام علیه هست. یعنی دعا که میکنیم ضمن این که قطعا از مسیر انبیاء و اولیاء برسد، ولی فتح این مسیر، گشودن این مسیر که دعاهای ما به سوی خدای متعال برسد و در نزدیکترین تقرب خدای متعال برسد، از این دو مسیر است. کسی بداند و نداند تفاوتی ندارد، چنان که دریافت جود ازلی و ابدی خدای متعال از طریق امام جواد انجام می شود. این معنیش نیست که بقیه امامان تأثیر در این ندارند، نه، او فتح الابواب است، باب الابواب است. و همینطور چنان که اگر کسانی بخوام که به فهم ولایت خاندان پیامبر علیه السلام دست یابند، این فقط و فقط از طریق امام هادی انجام پذیر است، چنان که حالا موارد دیگر هم که نمیخوام بهش بپردازم. پس ضمن این که انبیا و اولیا مسیر دعا هستن، مجرای دعا هستن، وقتی ما گفتیم خدایا کمکمون کن، درسته ما گفتیم خدایا کمکمون کن، توجهونم به خدا بوده، ولی این دعا مسیر خودش رو میره، چون مسیر تکوینی است، مسیر تشریعی نیست. چون مسیر تکوینی است، مثل این که مثلا ما رونه کردیم به این طرف صحبت کردیم، ولی صدا از اینجا میره، چه بخوانیم چه نخوانیم. بنابراین وقتی خدا رو خواندیم، چه مسلمان باشیم چه غیر مسلمان، شیعه باشیم غیر شیعه باشیم، کسی که برای رفع حاجتی دعا میکنه، این رفع حاجت مسیر معینی داره، با اون باب الحوائج است علیه السلام. بسیاری اینا رو تمام میکنم، حرف اصلی اینه در تفسیر این روایت که بسیاری از آفرینش های خدای متعال، تجلیات خدای متعال، وقتی میگیم تجلیات یعنی مخلوقات، بسیاری از مخلوقات خدای متعال، ممکن است فرشتگان باشند، ممکن است فرشتگان جبروتی باشند، جبروت ملکوتی باشند، محیمین باشند، موجودات برزخی باشند، بیایم در وجود خودمون، ممکن است معرفت باشد، ممکن است فهم و ذکاوت باشد، ممکن است نیت و ارادت باشد، ممکن است علم و قدرت باشد. اینا دو بچه بعدش هم خدمتتون عرض کنم، تمام این اتفاقاتی، این مخلوقاتی که در عالم آفریده می شوند، به ویژه آن دست از مخلوقاتی که از حسن تام و تمام اسماء حسنای خدای متعال که در آخرت به صورت بهشت ظاهر می شود برخوردار باشن، یعنی به ویژه اونهایی که وجود ملکوتی دارن نه وجود شیطانی، به ویژه اونهایی که هدایت می یابن یا هدایت یافتن نه زلالت یافتگان. زلالت یافتگان استثنا نمی شود، بلکه هدایت یافتگان به صورت ویژه مورد تأکید قرار می گیرن. این از طریق امام حسین علیه السلام است. حالا از اون اول بحثمون نگاه کنید، همچنان که عالم هستی از طریق اسم اعظم و خدای متعال آفرید می شود، اسماء حسنا یعنی اسماء احسن که همون اعظمند، پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هستند، ولی در میان خاندان پیامبر دعا از یک مسیر می رود، جود و لطف و رحمت الهی از یک مسیر دیگری ظهور پیدا می کند و تحقق پیدا می کند، چنان که هدایت از یک جهت دیگری انجام می شود و تحقق پیدا می کند. حالا آفریدن موجودات ملکوتی، چه نفسانی، چه قلبی، چه روحی، چه ملکوتی، چه جبروتی، چه محیمین، که با حسن خدای متعال، یعنی که با حسن بهش تناسب دارند، این از طریق امام حسین علیه السلام تحقق پیدا می کنند. بنابراین اون سخنی رو که معمولا بر منبرها گفته می شود که پیامبر وامدار امام حسین است، این به این دلیل وامدار است که اگر او نبود شریعت از بین رفته بود. حالا با این تعبیر خدمتتون عرض کردم، پیامبر این کلمه وامدار بودن خیلی تعبیر مناسب نیست، چون عرض کردم خدمتتون که همه عالم هستی نسبت به پیامبر مانند عکسی از عکس‌های پیامبر هستند، عکس‌های بزرگ، عکس‌های کوچک، ریزترین عکس‌های ریز ریزی که با ذره‌بین نگاه کرد، عکس‌هایی که تمام کمال و جمال عالم هستی رو در خودش داشته باشه، تمام همون نسبتی را که همه موجودات به خدای متعال دارن که نسبتی به خدای متعال عین فقر و نیازمندی هستن که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همین نسبت رو پیامبرم، همین نسبت رو اسم اعظم هم دارن، همین نسبت رو خاندان پیامبر هم به پیامبر دارن. بنابراین در ارائه واژگان رو یه مقدار دقت کنیم، حاصل سخن این میشود که حسینان منی به خاطر اینه که اصل تحقق وجود امام حسین در اعلی علیین که جبروت باشد، فروتر از آن ملکوت باشد، فروتر و فروتر و فروتر تا این اصل سافلین که جهان و طبیعت هست، مرهون وجود من است، من باب الابواب آفرینشم. اما عکسش، عکسش منم از حسینم. چرا؟ به خاطر اینکه تمام کمالات من، تمام افعال من، تمام آفرینشگری‌های من در همه مراتب عالم هستی از باب الحسین انجام می شود. بر این اساس هر دو از هم اند. از هم بودنش دیگه باید توجه داشته باشیم که باید توجه داشته باشیم به همه معنای من عربی معنا کرده باشیم. بنابراین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسینان منی و انا من حسین، صلی الله علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بله بله، خواهش می‌کنم.
اینجا چون ما با وهابیت یه بحثی میشه، حالا بحث شما که حالا برای بنده که خیلی خواهش می‌کنم، خواستم ببینم اینجا ابتغو، یعنی نهایی که حالا من الان یادم
اومد ابتغو وسیله،
اینجا حسن استفادهش همین نکته نیست که شما در تفسیر امشب تون کرد؟
بله، معمولا باز در وقت تبو الیه الوسیله تمام مطلب گفته نمی شود و گفته نشده.
بله.
اون نصفه گفته شده اینه که در سیر صعود و عروج و تقرب خدای متعال واسطه قرار بدید، سیر صعود. اما نکته لطیفی رو گفتی فرمودید و اون اینه که در سیر نزول هم همینطوره، ما همچنان که بازگشتون به سوی خدای متعال از مسیر خاندان پیامبر انجام می شود و اونها وسیله بازگشت ما هستند، در سیر نزول و آفریده شدنمون در جهان طبیعت هم اونها وسیله هستند و اونها هستند که ما رو به این جهان می آورن. نه فقط ما را، تمام عالم هستی به وسیله پیامبر و خاندان پیامبر در این عالم به وجود می آیند و تمام اونها از این عالم ارتباط پیدا کنند به کمال می رسند. بسیار خوب و لطیف گفتی، نصفه فراموش شدهش همین یک فر بودی. خیلی خوب، دوتا دعا هم می کنم. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت می دیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عبادت خالصانه به همه ما عنایت بفرما، فکر و ذکر و ظاهر و باطن و عمر و مال و جانمون را ویژه خودت قرار بده، چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلوات و فرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.